خورشید رخشان می کنم من با سخاوت باقی از کل پیشونگت در مهد فرش آوردم با خود بهارستان ببین از آسمان افتادم در پیش پایت بر زمین هر غنچه از باد خزان روزی به یغما می رود من غنچه های جاودان در مهد فرش آوردم در مهد فرش آمیزه عشق و هنر برپا شده هر خانه ایران زمین با نقش من امضا شده
مهد فرش شعبه مرکزی خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
نادر قلی خان داره سه دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر اومدن به خواستگاری این سه تا خواهر روزی سه برادر
البته به همراه بزرگتر
کارشانی اسمش نزازه
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده تو هر خونه ای حتما نیازه این ویژگی از کتری و قوری نزازه
بس مبارکه
بله با اجازه
قوری و کتری نزاز
صبحونه کره نون سنگر
ما مربا مربای رازد
نهات چی داریم مادر جون
خورشت خوش عطر و بو بفرما اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال
یک شربت خوب و ایدئال
عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیاز داغ برشته
میریزیم آش رو توی ظرف تک تک
نوبت کشکه حالا رازک
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بچیان نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور با سابقه بیشاز 40 سال فعالیت تولیدی به عنوان صادر کننده نمونه ملی و استانی تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی تلفن سفارش 021-6646-8831 پوشاک قهرود
آرزوی سلامتی و آرامش دارم برای همه شما همراهان محترم صدای پایتخت 9:03 است دعوت میکنم این لحظه برنامه زنده تهران ما سلامت رو بشنوید
برای خود اختیار میکنم با خود عهد میبندم به زندگیم را
سوگند یاد میکنم
رفیق خود را با وجدان و شرافت
انجام دهم وظیفه من اهمیت و بزرگواری
است زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت
سوگند یاد میکنم آنچه را که قول دادهم انجام دهم
آنچه را که قول دادهم انجام دهم
بچه اولته؟
بله
به نام خدای شفا دهنده سلام
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما, سلامت. با توکل به نام اعظم خداوند شروع می‌کنیم برنامه امروز تهران ما سلامت رو. سلام می‌گیم به همه شما دوستداران سلامتی. امروز هم همگام هستید با ما در برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران امیدوارم که خوب و پر انرژی باشید سلام میگیم به همه شما صبحتون بخیر باشه و اوضاع بر وفق مراد شما که هوای سلامتی خودتون رو دارید میدونم ساعت 9 صبح منتظر تهران ما سلامت میشید هر روز و ما هم هوای سلامتی شما رو داریم با موضوعاتی که گفتگو میکنیم با پزشکان متخصص و با دانش در عرصه‌های پزشکی و علم روز پزشکی خواهش میکنم امروز هم ما رو همراهی بفرمایید الان موضوع رو خدمتتون میگم با پزشکی با دانش و متخصص گفتگو خواهیم کرد در زمینه ایمپلنت با آقای دکتر وحید دهقان که جراح فک و صورت هستند و ایمپلنتولوژیست. سوالات شما باقی مانده از دوشنبه های پیش. ما هر دوشنبه افتخار داریم در محضر آقای دکتر وحید دهقان باشیم. شما امروز فرصت دارید سوالاتتون رو بنویسید، مطرح کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. من نسترن حسنی هستم به اتفاق مریم سادات آصفی، تهیه کننده عزیزمون، سرکار خانم مهندس نمازی، صدا بردار محترم امروز و غزال عمیدی. هماهنگی خوبمون شما رو همراهی میکنیم تا ساعت 9:40 تقریبا. امیدواریم که هر لحظه طعم شیرین سلامتی رو بچشید.
تهران ما سلامت.
بفرمایید.
پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو سلام، خسته نباشید.
چه در مورد سنگ کلیه و روش‌های درمانی
راه کار برای کاهش استرس بهم بگید، ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید.
تهران ما سلامت.
تهران ما و ایران ما سلامت باشه. همراه تهران ما سلامت رادیو تهران هستید عزیزان. 9:07 است. راجع به یکی از سرطان‌های شایع در زنان که در مراحل اول هیچ نشونه این نداره، اما شما نگران نباشید، ما می‌خوایم گفتگو کنیم با پزشکی با دانش در این عرصه و سوالات شما رو بپرسیم و آگاه بشیم در این زمینه. گفتگو می‌کنم و سلام میگم محضر خانم دکتر مریم سادات میرعشقی، متخصص زنان، زایمان، نازایی. خانم دکتر با احترام دوباره سلام میگم خدمتتون، خوش اومدید به تهران ما سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسنی عزیز و همه همکارانتون و شنونده‌های ارجمند رادیو تهران. در خدمت شما هستم.
متشکرم خانم دکتر عزیز و بزرگوار. بفرمایید که علائم سرطان سینه چیست با توجه به اینکه این بیماری به هر حال در زنان شایع هست و روز به روز میشنویم که آمار داره بالاتر میره. خانم دکتر
قبل از اینکه من علائم خدمتتون بگم، در رابطه با قربالگری سرطان سینه میخواستم خدمتون بگم که همین خانوم های عزیز ماهی یک بار بعد از اتمام سیکل ماهیانه، اگر که اون خود آزمونی یا آزمایش کردن خود سینه توسط هر فرد رو یاد بگیرن و معاینه سینه رو توسط خودشون یاد بگیرن، خیلی کمک میکنن به این که ما اگر توده مشکوکی هست یا مورد مشکوکی هست بتونیم به سرعت کشف بکنیم. و سرطان تو مراحل اولیه وقتی کشف میشه واقعا درمانش ساده تره و چه بسا که درمان کاملی هم برش انجام بشه.
بسیار
ممنون. و همچنین وقتی که مراجعه میکنن به پزشک، حتما سالی یک بار این معاینه سینه توسط پزشک انجام بشه و با توجه به سن هر فرد، سابقه خانوادگی، بررسی عوامل خطر، سونوگرافی درخواست میشه و در خانم هایی که 40 سال به بالا هم هستن معمولا ماموگرافی رو هم انجام میدیم. اگه این مثلث رو در نظر بگیریم که یک طرفش معاینه سینه هست توسط پزشک، یه طرف سونوگرافی و ماموگرافی در صورت این که سن مریض لزومش رو داشته باشه که ماموگرافی انجام بشه،
بله.
وقتی که انجام میشه معمولا میزان کشف بیماری های پستان و مخصوصا برخیمی های پستان بسیار بالا میشه، بالا میره تو موارد اولیه و باعث میشه که ما درمان خوبی رو هم داشته باشیم برای این خانوم ها.
بسیار ممنونم خانم دکتر میرعشقی. فرمودید که تست ماموگرافی رو که حالا به هر حال باید بالای 40 سال انجام بدن، اما اون تستی که هر فرد باید خودش انجام بده چه سنی خانم دکتر، در چه سنی باید آغاز
کنه؟ خاصی نداره، بهتره که دخترای ما اصلا یاد بگیرن از اون اول که یه عادت بشه براشون. حالا میتونن که اون نوع معاینه صحیح سینه رو هم یک بار که مراجعه میکنن به پزشکان ما، حالا متخصصین زنان، پزشکان عمومی، پزشکان جراح عمومی و متخصصین پستان، حتما درخواست بکنن که این معاینه پستان رو یاد بدن و همه بعد از اتمام اتمام سیکل به قاعدگی ماینه رو انجام بدن. اگر موارد مشکوک تو همون جلسه ای که ماینه سینه آموزش داده میشه، موارد مشکوک هم به مریضمون آموزش داده میشه که مراجعه کنن و پیگیر بشن.
بسیار ممنونم از شما سرکار خانم دکتر میرعشقی. چون زمان گفتگومون با شما محدود، سرکار خانم دکتر، میشه خواهش کنم که به علائم سرطان سینه اشاره بفرمایید، اینکه چه عواملی باعث به وجود اومدنش میشه و راههای پیشگیری.
ببینید، معمولا شایع ترین علامت اینه که فرد یک توده ای رو در سینه‌اش پیدا میکنه و مراجعه به پزشک میکنه، یا اینکه گاهی اوقات یک غیر قرینگی رو در هر دو سینه مشخص میشه، مخصوصا به صورت تورفتگی قسمتی از بافت سینه یا به داخل کشیده شدن نوک سینه به صورتی که قبلا نبوده باشه. مثلا بعضی از خانم ها رو میبینیم میگه من از اول این تغییر شکل رو داشتم. خب اگه سالیان سال باشه این تغییر شکل، واقعا این بدخیمی نیست، چون بدخیمی زود پیشرفت میکنه. ولی این تغییراتی که جدیدن به وجود مده، یا اینکه هر گونه قرمزی محدودی که روی سینه باشه در صورتی خانم شیرده نباشه. ما موقعی که خانم که شیر نمیده اصلا توقعی نداریم که التهابی در سینه ببینیم. باز خود این دیدن التهاب و حالت نمای پوست پرتقالی شدن، که البته اینا دیگه تو موارد خیلی پیشرفته هست، اینها هم نشانه های سرطان سینه هست. اون تا گاهی اوقات توی همون بررسی هایی که به صورت غربالگری انجام میشه، ممکنه که یه توده مشکوک باشه و اون موقع همکاران ما حتما پیشنهاد کنن این توده نمونه گیری بشه. یا اینکه تو ماموگرافی که هست، گاهی اوقات مثلا یک دونه هایی مثل دونه های نمک دیده میشه. حالا من مثال رو به این شکل دادم، چون که این دقیقا مراحل بسیار اولیه سرطان سینه هست که حتی ممکن تو ماینه یا تو سونوگرافی دیده نشه. این اهمیت ماموگرافی رو نشون میده. بعضی از خانم‌ها به خاطر اینکه خب به هر حال یه مقدار تحت فشار قرار گرفتن سینه و درد براشون ایجاد میشه، یه مقدار اجتناب میکنن
و اشعهش خانم دکتر و اشعهش خیلی نگران هم میگن. خب اشعهش اشعه طولانی مدت تقریبا و بافتی نرمیست دیگه. آیا شما که متخصص زنان و زایمان هستید میفرمایید که هر یک دو سال یک بار مشکلی نداره یا هر چند وقت یک بار میتونه؟
اولین بار رو که انجام میدن، مثلا 40 سالگی که انجام میدن، با توجه به ماینه، با توجه به سونوگرافی و با توجه به علائمی که تو ماموگرافی دیده میشه، معمولا فواصل رو برای خانم تعیین میکنن. قطعاً انقدر مشکل ایجاد نمیکنه، یعنی از اشعه لطفا نترسن و طبق نظر پزشک فواصل رو انجام بدن. و یک مسئله دیگه، من خواهش میکنم خانمای عزیز، سونوگرافی و ماموگرافی هاشون اگه گفتم مشکلی نیست دور نندازن، چون گاهی اوقات مثلا در نظر بگین که یه تغییر شکلی توی سینه هست، 10 سال توی سینه هست. خب اینو وقتی که سوابق مریض رو بررسی میکنیم ببینیم در این تغییر شکل باهاشون هستش، پس مشکل خاصی نیست. پس سوابق سونوگرافی و ماموگرافی ها رو به هیچ عنوان خانمای عزیز دور نریزن، چون خیلی کمک کننده هست.
بسیار ممنونم خانم دکتر. به عوامل به وجود اومدن سرطان سینه اشاره میکنید لطفا؟ فقط خواهش میکنم کوتاه پاسخ بفرمایید.
ببینید، بعضی از موارد خب به صورت ژنتیکی هست که میبینیم که در خانواده طرف، مادرش، خالش، عمش این سرطان هست. گاهی اوقات سرطان های دیگه مثل سرطان تیروید، روده، اینا هستش که با هم یه کمپلکسی تشکیل میشه که گاهی اوقات این خانواده ها مستعد سرطان سینه هم میشن. در حال تغذیه های اشتباهی که هست و سیگار کشیدن، اینها همه مستعد میکنه برای سرطان سینه. ولی خب بعضی از موارد هم ممکنه طرف زندگی سالم باشه، مشکلی نداشته باشه و واقعا علت به وجود اومدنش رو هم ما ندونیم.
استرس رو فهمیدید خانم دکتر؟
بله، استرس که مادر همه بیماری ها.
متشکرم، همین جمله رو از زبان شما هم می‌خواستیم بشنویم. بله. خانم دکتر، راه پیشگیری رو هم پس اشاره فرمودید دیگه در خلال صحبت هاتون که بله. کسی که یعنی استرس نداشته باشه، زندگیش، تغذیه‌اش خوب باشه و بسیاری از عوامل دیگه‌ای که اشاره فرمودید. اگر نکته‌ای باقی مونده شنونده هستیم.
و در کنار عوامل شما و حتما مراجعه به همکاران پزشکمون داشته باشن و بررسی هایی رو هم که نسخه میشه انجام بدن، که حتی اگر که موردی هم هست در مراحل اول شناسایی میشه، با یک جراحی خیلی کوچیک و حتی گاهی اوقات بدون نیاز به درمان های رادیوتراپی و شیمی درمانی، مریض به درمان کامل دست پیدا میکنه و یه زندگی عادی رو داره. اینقدر مهمه که این بررسی ها رو به موقع و درست انجام بدن و حتما نشون پزشک معالج بدن و خودشون تفصیل نکنن.
خیلی ممنون از بیان جملات امیدبخشتون. الهی که همواره همیشه تندرست باشید. سرکار خانم دکتر مریم سادات میرعشقی، متخصص زنان زایمان نازایی،
بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم از مهرتون. خدا یارتون.
سرطان مری از اون نوع سرطان‌هایی که در مراحل اولیه هیچ علامت خاصی نداره، اما متاسفانه با پیشرفت سرطان بیمار علائمی که میگم رو تجربه میکنه: خستگی، استفراغ، سکسکه، سوء هاضمه، سوزش سر دل، درد قفسه سینه، کاهش وزن غیر عمدی، خفگی مکرر هنگام غذا خوردن، بازگشت مواد غذایی به مری و درد یا مشکل هنگام بلع. اونطور که پزشکان میگن هیچ راه مطمئنی برای جلوگیری از تومور مری وجود نداره، اما شما میتونید با عدم استفاده از نوشیدنی‌های حاوی الکل، جلوگیری از کشیدن سیگار و جویدن دخانیات و همینطور رعایت رژیم غذایی با میوه و سبزیجات فراوان و حفظ وزن سالم، خطر ابتلا به سرطان مری رو کاهش بدید.
رادیو تهران 94. 16 دقیقه از ساعت 9 صبح روز دوشنبه گذشته و شما شنونده تهران ما سلامت رادیو تهران هستید. سپاس از همراهی گرمتون. سوالاتتون به دست ما میرسه. در زمینه ایمپلنت هنوز فرصت دارید. گفتگو خواهیم کرد با پزشکی متخصص در زمینه جراحی فک و صورت. از طریق 3094 سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید لطفاً. اما حالا یک گذر شنیداری آگاهی دهنده تقدیمتون میکنیم، با هم بشنویم.
من دکتر محمد بقایی، داروساز و پژوهشگر، در این برنامه قصد دارم به اهمیت مصرف منظم وعده‌های غذایی همراه با دارو اشاره بکنم. چنانچه مجبور به مصرف دارو همراه با غذا هستید، باید یک روال ثابت رو داشته باشید. به این معنی که ساعت صرف غذای خودتون رو با دارو تنظیم کنید، به جای اون که ساعت صرف دارو رو با زمان وعده غذایی تنظیم بکنید. مثلا اگر قراره دارویی رو با صبحانه میل کنید، زمان صرف صبحانه نباید یک روز ساعت 7 و روز دیگه ساعت 10 باشه. این کار در جذب دارو در بدن شما ایجاد اشکال میکنه، مخصوصا اگر داروها رو به مدت طولانی مصرف میکنید، مثل داروهای هورمونی، داروهای ضد دیابت مثل متفورمین و گلیبنکلامید و بعضی از داروهای قلبی عروقی، حتما باید این نظم در مصرف وعده های غذایی رو رعایت بفرمایید.
همراه هستید با تهران ما سلامت رادیو تهران و میرسیم به سوالات شما در بخش دندان پزشکی که امروز مطرح فرمودید. سوالات بسیار زیادی به دست من رسیده. اول اجازه میخوام که سلام و عرض ادب داشته باشم محضر آقای دکتر وحید دهخان، جراح فک و صورت. آقای دکتر صبحتون به نیکی باشه انشاءالله. سلام میگم محضرتون.
ممنونم، صبح شما هم بخیر. از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. یه دوشنبه دیگه است و افتخار اینو دارم که باز هم در خدمت عزیزان شنونده رادیو تهران باشم.
برای برنامه ما بیشتر جناب آقای دکتر. آقای دکتر، مسعود تابان رو نوشتن، حالا تشکر کردن از برنامه، متشکریم از لطف این دوست عزیز. گفتن لطفا آقای دکتر بفرمایند که بعد از کاشت پایه ایمپلنت تا زمانی که روکش بشه برای غذا خوردن و جویدن مشکلی برای پایه پیش نمیاد؟
نه، به طور معمول میتونن غذاشون رو بخورن و بستگی به این داره البته که ما اون فرم دهنده لثه رو زمان کاشت پایه روش بسته باشیم یا نبسته باشیم، ولی در کل مشکل حادی نیستش و میتونن به طور معمول غذاهای معمولشون رو بخورن، نیاز به ملاحظه خاصی نیست.
بسیار ممنونم. آقای میلاد 30 ساله از شهر قدس از طریق 3094 این سوال رو مطرح فرمودن. گفتن که لطفاً از آقای دکتر بپرسید دندون عقل رو باید حتما بکشیم یا مشکلی نداره اگه نکشیم؟ آیا بمونه دندون عقل نکشیم؟ دوباره این جمله رو گفتن. بعدها واسه آدم مشکلی پیش نمیاد اگر نکشیم؟
این آقا میلر عزیز سال جلسات قبل شاید با ما نبودن.
بله.
من راجع به دندان عقل
تاریخچه بحث... دندان عقل هم حتی صحبت کردیم.
بله. ببین دندان عقل اگر که نهفته باشه، اگر که داخل دهان دیده نشه، توی عکس پیدا بشه، یا نیمه نهفته باشه، کاملا رشد نکرده باشه، تو این شرایط ما حتما باید دندان عقل رو خارجش کنیم، چون که میتونه سبب بیماری‌های خاصی بشه، کیست ها، سرطان های دهان میتونه در نتیجه موندنش ایجاد بشه. ولی اگر که کاملا رشد کرده، داخل دهان وجود داره و با دندان عقل مقابل در واقع تماس پیدا میکنه موقعی که دندوناشون رو روی هم میذارن، تو این حالت دندون میتونه بمونه و مثل یک دندون عادی تو جویدن و غذا خوردن کمکشون کنه.
بسیار خوب. آقای دکتر اسمشون رو ننوشتن، گفتن که من دندونهای آسیابم خراب شدن ولی آخری ها سالمن. میخواستم بدونم اگه بخوام که بالا و پایین رو ایمپلنت کنم هزینه کل تقریبا چقدر میشه؟ از هزینه زیاد سوال داریم آقای دکتر. خیلی وقتا
والا حقیقتش اینه که هزینه خیلی بستگی به در واقع متریالی هستش که استفاده میشه برای بیمار و اینکه اقداماتی که لازم داشته باشن قبل از گذاشتن ایمپلنت. گاه هم پیش میاد که فرد مدت زیادی دندوناشو از دست داده، استخوان‌ها تحلیل رفته و نیاز هستش که ما بیایم پیوند استخوان انجام بدیم، پودر استخوان بریزیم، جراحی‌های سینوس انجام بدیم تا بتونیم ایمپلنت رو بذاریم. اینا خودش عواملی هستش که خیلی تاثیرگذار هستش توی هزینه. من یه بحثی هم داشته باشم راجع به این که ایمپلنت رو ما چه موقع بذاریم هزینه کمتری خواهیم کرد، حالا که بحث هزینه انقدر داغه و برای شنوندگان اهمیت داره. ببینید، ما وقتی که دندون رو میکشیم بهتره که همزمان با کشیدن دندون ایمپلنت رو بذاریم. اگر ایمپلنت رو همزمان نذاریم چه اتفاقی میفته؟ استخوان از لحظه اول کشیدن دندان شروع میکنه به تحلیل رفتن. این تحلیل ادامه داره. هر چقدر ما دیرتر بخوایم اون فضای بیدندانی رو ایمپلنت کنیم، این تحلیل استخوان بیشتر میشه و ممکنه به حدی تحلیل بره که با نیاز به کارهای دیگه ای داشته باشیم برای گذاشتن ایمپلنت. ممکنه نیاز بشه پودر استخوان بریزیم، ممکنه نیاز بشه از قسمت دیگه ای از حفره دهان استخوان پیوند بزنیم به ناحیه‌ای که استخوان ضعیفه، ممکنه نیاز به جراحی سینوس پیدا کنیم و در موارد شدیدتر ممکنه نیاز بشه که از قسمت‌های دیگه بدن مثل استخوان لگن و استخوان ساق پا استفاده کنیم برای پیوند زدن به اون ناحیه‌ای که استخوان تحلیل رفته.
یعنی همچین مواردی داریم آقای دکتر؟
بله، خیلی هم زیاد متأسفانه. دقیقاً دشوار میشه. یعنی ما هر چقدر که صبر میکنیم، یعنی هر چقدر که دیرتر اون دندون از دست رفته اونو جایگزین میکنیم، کارهای بزرگتری باید انجام بدیم و هزینه های بسیار بیشتری باید انجام بدیم. در کل اگر میخوان هزینه ای نداشته باشن، به نظر من مسواک و نخ دندون منظم رو استفاده کنن، نذارن دندونشون خراب بشه.
چه جالب، خیلی ممنون از توصیه شما آقای دکتر. واقعا پس مسواک و خمیر دندون اینقدر واقعا مهمه و اهمیت داره از منظر شما که پزشک متخصص دندان هستید و جراح فک و صورت، چون بعضی جدی ممکنه هنوز نگیرن، فکر میکنن که مثلا یه چیزیه که داره گفته میشه دیگه.
یه سری چیزها هستش که ما همیشه باید رعایت کنیم، اگر رعایت نکنیم بعدها باید هزینه های زیادی رو بدیم. تو همه جنبه‌های زندگی هست. شاید موقع مثلا رانندگی ما باید احتیاط کنیم، احتیاط نکنیم ممکنه تصادفی خدای نکرده رخ بده و هزینه های متحول بشیم.
بله.
همینطور ممکنه ما باید ورزش کنیم، اگه ورزش نکنیم ممکنه که سلامتیمون به خطر بیفته و بعدها هزینه های زیادی رو برای حفظ سلامتیمون مجبور شیم بدیم.
بله.
برای حفره دهانمون هم ما مجبوری مسواک بزنیم، نخرندان بکشیم، بهداشتش رو رعایت کنیم. اگر این کارو نکنیم خب دندونامون دونه دونه از دست میره و باید جایگزین کنیم، ایمپلنت کنیم، پیوند کنیم و هزینه ها قطعاً هر چقدر که بی احتیاطی کنیم بیشتر خواهد شد.
خیلی ممنون، واقعا توصیه بسیار مهمی رو فرمودید آقای دکتر. دوستان عزیز، شما هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. سوالات شما رو از آقای دکتر وحید دهقان میپرسیم، جراح فک و صورت هستن ایشون و ایمپلنتولوژیست. نوشتن که یک هفته است که من دندان آسیاب فک پایین رو پر کردم، عصب کشی انجام شده، ولی لقمه های سفت رو که می جوم با همون دندون حالت گزگز دارم، حالت سری و گزگز دارم.
معمولا حالت سری و گزگز بعد از حالا ترمیم یا عصب کشی دندون طبیعی نیست. بهتره که مراجعه کنن، یه بررسی انجام بشه. البته چیز نگران کننده ای احتمال قوی نیست، ولی خب باید بررسی بشه حتما.
بسیار خب. آقای دکتر، دندون آسیا یا دندون آسیاب؟
آسیاب.
آسیاب. آسیاب کوچک و آسیاب بزرگ. آقای دکتر، نوشتن که آیا می توان دندان های مصنوعی رو برداشت و جای آن ایمپلنت گذاشت؟
بله حتما، چرا که نمیشه. در گذشته وقتی که خب ایمپلنت نبودش، مردم دندوناشونو که از دست میدادن مجبور بودن که با دندون مصنوعی جایگزین کنن. خب سالها گذشته و الان ایمپلنت یک درمان معمولی شده و خب قطعا اون عزیزان دوست دارن که دندون مصنوعی کنار بذارن و بتونن دندونای طبیعی خودشونو داشته باشن، اون احساس جوان بودن، شاداب بودن رو دوباره به دست بیارن و بتونن غذا رو راحت بخورن، اذیت نشن. معمولا این افراد مراجعه میکنن به ما و البته با توجه به اینکه زمان زیادی گذشته از بیدندانیشون، همونطور که اوائل عرایزم از کردم خدمتتون، ممکنه که استخوانشون تحلیل رفته باشه، نیاز به پیوند استخوان یا کارهای جانبی داشته باشن، معمولا مراجعه میکنن و ما این کارها رو براشون انجام میدیم، پیوند استخوان، حالا یا پودر استخوان، سینوس لیفت. البته خیلی کم پیش میاد مواردی که نیاز به پیوند از نقاط دیگه بدنشون داشته باشن، ولی به طور معمول کارهای جزئی نیاز دارن و انجام میشه و ایمپلنت ها گذاشته میشه و خدا رو شکر معمولا از نتیجه بسیار راضی هستن و اون در واقع کیفیت زندگیشون از این رو به اون رو میشه، خیلی متفاوت میشه و میتونن که تا پایان عمرشون از داشتن دندونای طبیعی لذت ببرن.
تا پایان عمر، یعنی واقعا کسی که ایمپلنت میکنه دیگه به هر حال مشکلش حل میشه؟
دقیقاً. ایمپلنت یک درمان مادام العمره و وقتی انجام میشه، اگه ازش مراقبت های کافی انجام بشه، این دندون ها تا پایان عمر همراهشون خواهد بود.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. نوشتن بنده 20 سال است که دیابت دارم، آیا امکان ایمپلنت برای من وجود داره؟ دندان های من تک تک لق شده و میافتند.
در مورد دیابت و همچنین حالا مصرف دخانیات، خیلی ها این مشکل رو هم دارن، این افراد میتونن ایمپلنت بذارن، ولی شانس گرفتن ایمپلنت یه مقداری نسبت به افراد عادی توشون کمتره.
بله.
و در کل مشکل خاصی نیست، موفقیت ایمپلنت بسیار بالاست، تو افراد عادی 97%، حالا تو اینا مثلا یه چند درصدی کمتر باشه، باز هم بالای 90% ما شانس موفقیت داریم و در صورت عدم موفقیت هم اتفاق خاصی نمیفته. اگر ایمپلنت نگیریم، در نهایت ما اون ایمپلنت رو خارج میکنیم، یکی دیگه جایگزین میکنیم و این یکی دیگه حتما میگیره. به خاطر همین نگرانی خاصی ندارن هم افراد دیابتی و هم افرادی که دخانیات مصرف میکنن. البته باید بیماریشون رو تحت کنترل قرار بدن، حالا افرادی که دیابتی هستن سعی کنن قند خونشون رو تنظیم کنن و افرادی که حالا مصرف دخانیات دارن سعی کنن که محدودش کنن، ولی در کل مشکل خاصی نداره و میتونن استفاده کنن از این امکان.
بسیار خب. آقای دکتر، نوشتن که دندان نهفته دارم، تا حالا همه گفتن، خیلی از پزشکان، دندان پزشکان، اگر دست بزنی ممکنه دندونهای بغلیش تخریب بشه، لطفاً سوال من رو از آقای دکتر دهقان بپرسید که جراح فک و صورت هستند.
نه، معمولاً چنین چیزی رخ نمیده و موقعی که ما دندون نهفته رو در میاریم فقط همون دندون رو خارجش میکنیم و به دندونهای مجاور کاری نداریم، ولی در کل وجود دندون نهفته به خاطر خطر تبدیل به کیست، تومور و سرطان بسیار خطرناکه. در هر صورت به هر قیمتی اون دندون باید خارج بشه و این ریسک را از بین ببریم. 3% موارد دندون های نهفته تبدیل به کیست ها و سرطان های دهان میشن و ممکنه حیات فرد رو تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همین چنین ریسکی هیچ وقت منطقی نیست و ما همیشه دندون نهفته رو سعی میکنیم کنیم که خارجش کنیم.
چقدر خوبه که اهمیت این موارد رو میفرمایید آقای دکتر، چون ممکنه که ساده از کنار بعضی مسائلی که واقعا میتونه ساده باشه عبور کنیم، ولی به هر حال با عدم توجه و عدم داناییمون این مسئله کوچک به یک مسئله بزرگ تبدیل شده باشه. خیلی ممنون از یادآوری این نکات. 9:30 است با آقای دکتر وحید دهقان، جراح فک و صورت و ایمپلنتولوژیست گفتگو میکنیم و سوالات شما رو میپرسیم از ایشون. جناب آقای دکتر، گفتن بعد از گذاشتن پایه ایمپلنت به مدت 4 ماه دوباره جراحی شده، پین گذاشته شده و بعد از 6 روز درد زیادی دارم و با خوردن